ما رو تکون میده، یه در حال یه ذره ترغیبش رو میکنه که توجه کنم به بحث چیزی.
بسیار خوب آقای دکتر فتووت، فکر کنم که بتونیم از شما خواهش بکنیم 10 دقیقه دیگه هم با ما همراه باشید، روی خط تلفنی برنامه باشید. سپاسگزارم. من سوال برنامه رو خدمت شنوندگان عزیز تکرار بکنم، اینکه کدوم یکی از عوامل فیزیکی محیط کسب و کارتون مثل صدا، نور، حرارت و سایر عوامل روی عملکرد شما تأثیر بیشتری داره، چرا و چگونه؟ از طریق راه‌های ارتباط پاسخ رو به ما اعلام بفرمایید. 22 65 25 25 30 36 37. خیلی دوست داریم صدای گرم شما رو امروز در برنامه رویش بشنویم، پس لطف کنید گوشی تلفن رو بردارید و این شماره رو بگیرید: 22 65 25 25. در ادامه برنامه رویش در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، در خدمت میهمان محترم برنامه آقای موسوی نائینی، آقای دکتر فتووت هم که روی خط برنامه با ما همراه هستن. آقای موسوی نائینی، اگر در خصوص توضیحات آقای دکتر فتووت نکته‌ای به ذهنتون میرسه که دوست داری توضیح بدی، در خدمتتون هستیم.
مطالبی که فرمودن بسیار کامل بود، ما خیلی استفاده کردیم، ممنونم ازشون. ما اینجا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای دکتر فتووت. من دو تا نکته بگم و یه خاطره. این مطالبی که فرمودن، ما توی مباحث ارگونومی دو تا موضوع داریم به نام FMG، Fitting the Man to the Job، یعنی این که آدمهایی رو انتخاب کنیم که با اون شغل متناسب باشن، همین فرمایش که دکتر فرمودن، و FGM یعنی Fitting the Job to the Man. اون تیکه ارگونومی بیشتر رو قسمت دوم است، یعنی این که شغل رو متناسب کنیم با اون محیطی که هست و افرادی که حضور دارن. من یه مثالی خدمتون عرض کنم. ما یک بار توی راهن جمهوری اسلامی ایران می‌خواستیم که لوکوموتیو ران استخدام کنیم. خب برای استخدام لوکوموتیو ران یکی از تست‌های اصلی که می‌گیرن تست تمرکز هست، چون می‌دونید وقتی راننده لوکوموتیو یه خطری رو می‌بینه روی ریل، از لحظه که ترمز رو می‌زنه تا لحظه که وای میسته، این یه مسافت زیادی طول. تمرکز یه موضوع مهمه و مسائل دیگه که اینها تست شدن، افراد مختلف اومدن و سر کار. اما یه نکته‌ای که اونجا مثلا باش برخوردیم این بود که این افراد وقتی از تهران حرکت میکردن تا مشهد، یه مسیر 12 ساعته رو میرفتن اونجا و یه استراحت کوتاه و برمیگشتن، اینها به مرور دچار خستگی‌های شغلی شده بودن. خیلی رو این بررسی شد، راهکارهای مختلفی، الحمدلله اونجا دوستان بسیار مسلطی هستن، افرادی هستن که در رأس این کار هستن و خیلی تسلط، و نشستن آخرش فکر کردن، دیدن آدم‌ها رو به جای 12 ساعت بیان تو بازه‌های کوتاه مدت، یعنی یه نفری که می‌خواست یه سیر رو انجام بده از اینجا به مدت 4 ساعت یا نهایتاً 8 ساعت تا انتهای بازه تهران می‌رفت و به جای اینکه تا مشهد بره همونجا میمون، لوکوموتیو رو تحویل به نفر بعدی که استراحت کرده بود، و این یه دفعه باعث شد که یه بازدهی خوبی ایجاد بشه، خستگی‌ها بیاد پایین. نتیجه این پایین اومدن خستگی و فشار کاری افزایش رضایت، افزایش بالا رفتن بهره‌وری و کاهش خطرات و آسیب هاست. ببینید وقتی یه راننده لوکوموتیو جون 500 600 نفر آدم دستشه و یه لحظه ترمز کردن یا نکردنش بستگی داره که چه اتفاقی برای اونها بیفته. پس میبینیم که چقدر مهمه برنامه ریزی کردن ما و چقدر مهمه هزینه کردن ما روی این موضوعاتی که راجع به ارگونومی هستش. من در ادامه توضیحی بدم خدمتتون راجع به مسائلی که تو محیط کار مطرح میشه. ما خیلی خیلی مهمه که افرادی رو که به کار میگیریم خودشون هم توی مسیر همراهی با ارگونومی با ما باشن. ارگونومی یک فرهنگه. شرایط محیط کار مانند همون سوالی که دوستمون کرده بودن که ما چه کنیم که HSE اتفاق بیفته تو محیط های کاری و اینها، HSE فرهنگیه که باید بین مدیران ارشد و پرسنل جا بیفته. نمیشه که من به عنوان یه مدیر ارشد هزینه کنم نور محیطم رو، حرارتش رو، نحوه نشستنش رو درست برنامه ریزی کنم، اما شخصی که داره این کار رو انجام میده و شخصی که قراره بشینه پشت مانیتور همیشه به جای زاویه 90 درجه بیا تو زاویه 75 درجه بشینه و کج بشینه روی این صندلی و نهایتاً هم بگه که من همیشه کمردرد دارم، یعنی من خود آدم ها هم باید بیان. نمیشه که ما همه مسائل ایمنی رو بگیم رعایت کنی تو بحث HSC، بعد شخصی که داره تو ارتفاع کار میکنه کمربند نجاتش رو نبنده،
یه کسی که مثلا تو ساختمان کار میکنه کلاه ایمنی براش فراهم باشه ولی نگذاره.
یه بخشی از اینها یه فرهنگیه که طبق فرمانده دکتر که بسیار هم درست است، یه بخش زیادش با آموزش ها و اطلاع رسانی خطراتی که میتونه گریبانگیر افراد بشه. ما افراد جوونی داریم که به محض اینکه از دانشگاه میان و تو محیط های کاری قرار میگیرن، چون وقتی به واسطه اون ویژگی جوون بودن و سرحال بودن و اون فیزیکی که ما داریم درد رو احساس نمیکنن، اینها قراره تو محیط کاری 12 ساعت بشینن.
درسته.
و وقتی این نکات رو رعایت نمیکنن، 5 سال، 6 سال، 7 سال بعد کم کم میبینید عوارض شغلی ایجاد میشه.
درسته. این عوارض شغلی عارضه های فیزیک در واقع جسمی میشن و خب همه این مواردی که شما اشاره کردید از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. تشکر میکنم از توضیحات شما. امروز داریم همزمان با توضیحات کارشناسان خوب برنامه به پرسش های شنوندگان عزیز هم پاسخ میدیم. آقای حسین نوری از نجف آباد همون ابتدای برنامه پرسشی رو مطرح کردن، گفتن به جهت شناسایی و کشف ارتباط بین تفاوت‌های فردی و شرایط فیزیکی کسب و کار، چه ساخت و کاری رو پیشنهاد میدید در صورت عدم اهمیت در مدیریت اون میتونه تبدیل به تعارض بین پرسنل بشه؟ لطفاً به صورت تجربی توضیح بدین. آقای دکتر فتوبت، میشه پاسخ آقای حسین نوری رو بفرمایید؟
من یه اصخایی کوچیک بکنم چون توی فضای کار بودم یه لحظه این
بله.
تیکه آخر اگه بفرمایید
سوال آقای حسین نوری این هست که به خاطر شناسایی و کشف ارتباط بین تفاوت‌های فردی و شرایط فیزیکی کسب و کار، چه سازوکاری رو پیشنهاد میدی در صورت عدم اهمیت در مدیریت اون میتونه تبدیل به تعارض بین پرسنل بشه، و خواستن که به صورت تجربی اینو توضیح بدید.
خدمت شما عرض کنم که ببینید این بحث اختلافی که وجود داره، اختلاف نظری که وجود داره، گاهی اوقات حالا خود مدیران از دید مدیران شرایط فیزیکی کار مناسب هستش و خدمت شما عرض کنم ولی از دید کارکنان میگم ما در شرایط سختی داریم کار میکنیم، این یه مقدار خب تضاد و تعارض بین مدیران و کارکنان به وجود میاد. معمولا همطور که اشاره کردم، خدای دکتر موسوی اشاره فرمودن بهترین کار آموزش هستش، یعنی باید دوره‌های آموزشی گذاشته بشه، اگر یعنی یا کارکنان بخواهند از مدیران که مثلا دوره آموزشی گذاشته بشه که در اون دوره آموزشی کم کم خود مدیران هم متوجه میشن، یا اگر کارکنان همراهی نمی‌کنن مدیران دوره‌های آموزشی تعریف کنن برای کارکنان که در اونجا طی آموزشی که داده میشه کارکنان همراه بشن. به هر حال ما همیشه در همه زمینه‌ها اختلاف داریم و تضاد وجود داره. بهترین کار برای همسو کردن و همراه کردن این دو دیدگاه متفاوت یا دو جریان متفاوتی که در کنار در مقابل همدیگه قرار میگیرن، یک بحث آموزش، بحث اطلاع رسانی هست و بحث گفتمان هستش که میشه بدون اینکه بخوایم به تشنج بکشیم بحث حالا مخالفت هامونو با مدیریت یا مدیریت با کارکنان، با گفتگو و ادله منطقی به هر حال همسو بشیم با افراد. این نکته کار سختی است و ما به هر حال تجربه‌ای که داریم اینه که به سختی میشه نقطه نظرات مخالف مدیران که کارکنان دارن و مدیران رو متقاعد کرد.
بله.
یا در مورد حتی مدیران وقتی نقطه نظر ما مقاومتی رو در کارکنان می‌بینیم. همونطور که آقای دکتر میشه حتی تو مسئله بحث HSE گفت ما مقاومت رو در بین کارکنان داریم می‌بینیم. مدیران به لحاظ شرط محیط کار که باید ایمنی باشه و حتی ممکنه آسیب‌های جدی به حتی به لحاظ مادی بزنه، خب اقداماتی انجام میدن ولی کارکنان همسویی نمی‌کنن. فرهنگی وجود نداره.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر فتوبت به خاطر همراهیتون. امروز در استودیو نبودید ولی به هر حال ما رو تنها نگذاشتید. سفر خوبی رو براتون آرزو میکنیم. سلام ما رو به همه هموطنای خوبمون در ماه شهر برسونید که واقعا گرمای هوای اونجا به پای گرمای دلهای مردمش نمیرسه. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. من مصخایی میکنم که نبودم همراهتون، براتون بهترین آرزو.
زنده باشید. شنوندگان عزیز، برنامه رویش همچنان ادامه داره. ام امروز از شما پرسیدیم کدوم یک از عوامل فیزیکی محیط کسب و کارتون مثل صدا، نور، حرارت و دیگر عوامل روی عملکرد شما تأثیر بیشتری داره، چرا و چگونه؟ این پور گفتن در محل کار نور و صدا و سرمایش و گرمایش برای کسب و کار اهمیت بیشتری داره. صفر 917 44 53 گفتن که من میخواستم از مهمان برنامه بپرسید یک راننده بیل مکانیکی چند سال میتونه کار انجام بده؟ در استودیوی برنامه در خدمت آقای موسوی نائینی هستیم. آقای موسوی نائینی، چه پاسخی دارید برای شنونده عزیزمون؟ یه راننده بیل مکانیکی تا چند سال میتونه به کارش ادامه بده؟
ببینید، این خیلی بستگی به شرایط کاری و محیط کار هم داره. راننده بیل مکانیکی که توی
فضای
باز و توی فضایی که جزء مناطق گرم محسوب میشه، جزء مناطق سرد محسوب میشه، جزء مناطق کوهستان، اینها استانداردهایی داره که بعضن توسط وزارت کار تعیین میشه و اونها هم بر اساس آنالیزهایی هستش که روی مشاغل مختلف انجام دادن. معمولا مثال میزنم، مثلا افرادی که توی آسایشگاه‌های نگهداری از معلولین دارن کار میکنن، خب اینها یه جزء مشاغل سخت و زیان‌آوری هستش که معمولا تقریبا تا 15 سال کار رو براشون در نظر گرفتن و اینها باید بعد از اون میزان کار بازنشست بشن. افرادی که تو محیط‌هایی که تشعشعات هسته‌ای وجود داره دارن کار میکنن، اینها خب مثل کسایی و کسایی که توی محیط‌های مثل رادیولوژی‌ها دارن کار میکنن، اینها به واسطه محیط کاری هر کدوم یه میزانی از کار و سابقه کاری رو براشون در نظر گرفتن که میتونن اونجا این اتفاق براشون بیفته. اما راننده بیل مکانیکی هم یه استانداردی داره توی شرایط وزارت کار که براش بررسیش. اما اینکه چقدر میتونن کار کنن یا اینکه چقدر استاندارد هست برای کار کردن، دوتا موضوع مختلفه. ایشون اگر بتونن که سلامت خودشون رو حفظ کنن، بتونن شرایط فیزیکیشون رو جوری مدیریت کنن که این استمراری که از اول هی بهش اصرار داشتیم که یعنی مهمترین موضوع اینه که ما کاری رو بتونیم انجام بدیم که مستمر باشد، یعنی آسیب‌های شغلی، خستگی‌های شغلی به ما تأثیری نداشته باشه، بتونیم مدیریتش کنیم و این استمرار شکل بگیره، خب سالیان سال براشون آرزوی سلامت هم داریم، انشالله بتونن کار کنن و این کارشون تداوم پیدا کن. اما استانداردها چیزیه که توی وزارت کار هست، معمولا اینجور مشاغل بین 20 تا 25 سال سابقه کار رو میتونن داشته باشن و بعد بازنشست بشن. یک نکته ای که لازمه من خدمت شما عرض کنم راجع به سختی های کار و مشاغلی که هستش اینه که ببینید ما خودمون باید به عنوان افرادی که شاغل هستیم این رو مراعات کنیم. من بعضا دیدم خانومی که باردار هستش و 8 ساعت پشت صندلی نشسته و بلند نمیشه و بهش میگیم چرا بلند نمیشی، راه بری، قدم بزنی، این اتفاق تو مادری، یعنی فردا باید یه بچه رو ازش مدیریت کنی، فردا کمردردهای متوالی، این مراقبت از فرزند تو فردا لطمه میزنه به کارت اگر با مریضی های تو همراه بشه، با خستگی های تو همراه بشه و میگه سرم شلوغه نمیتونم. این سرم شلوغه یه مقدار تصوریه که خودش از محیط کارش و از اون کاره به وجود آورده، یعنی با نظم بخشیدن به کاره، با برنامه‌ریزی کردنش، با هماهنگی با مدیر بالا سرش توی اون شرایط خاصش میتونه مدیریت کنه وضعیتش رو. بقیه افراد هم همینجوری. مثال خاص دادم که بدونیم که ما چه آینده‌ای رو داریم بهش فکر نمی‌کنیم، آینده‌ای که من قراره به عنوان یک مادر یک فرزند رو که آینده این مملکت رو تربیت کنم بالا سرش باشم و به کارم هم برسم، یعنی به کار خودم هم لطمه نخوره، تو محیط کاری هم با بیشترین توان حضور داشته باشم، اما اینها رو نمیبینم، فقط این 8 ساعت امروزم رو در نظر میگیرم که این کار انجام بشه بره. استرس های شغلی خیلی مهمه که بدونیم جزء عوامل فیزیکی محیط کارن. یعنی ما اگه فیزیک محیط کارمون متناسب نباشه، اگر شرایطی که توش نشستیم توش داریم فعالیت میکنیم، خودش یه بخشی از ایجاد استرس رو باعث میشه. ما همیشه استرس رو حجم بالای کار، حجم بالای مراجعات، اما همین که من تو محیطی بشینم که صدای تیک تیک اون ساعته هنوز توی ذهن، این استرس ایجاد میکنه و ما باید راجع به اینها حساس باشیم. خیلی جالبه، ما تو کشورهای خارجی اکثرا میبینیم که افراد به محض اینکه ساعت کاریشون تموم میشه، سریعاً اولین جایی که میتونن دسترسی داشته باشن از لحاظ ورزش میرن و یه نیم ساعت میدوئن، یا لباس ورزشیشون رو میان تو خیابون سریع راه میرن. این علت رو فکر میکنیم که اینا به ورزش علاقه مندن، اما یه تحلیل خیلی ساده داره. ورزش کردن بعد از ساعت کاری بسیار زیاد استرس شغلی و استرس فضای کار رو کم میکنه. و کم شدن استرس نتیجهش سالم بودن فیزیک منه، نتیجهش آماده شدن برای کار بهتر برای فردا تو محیط کاریم.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات شما. شنوندگان عزیز، امروز از شرایط فیزیکی محیط کار و نقش اون در عملکرد کارکنان با شما صحبت میکنیم. از شما پرسیدیم کدوم یکی از عوامل فیزیکی محیط کسب و کارتون مثل حرارت، نور، صدا و دیگر عوامل روی عملکردتون تأثیر میگذاره؟ به ما بگید چرا و چگونه. راه‌های ارتباط با ما: سامانه پیام کوتاه 3036-37 و شماره تلفن 2265-2525 که مشتاقیم صدای گرم شما را از این طریق بشنویم.
ما از پرسنل شرکت بخ هستیم که سختی کار به همون تعلق می گرفته. کارمون با صعود و فرود از تیرهای بخ یا پستای فشار قوی بوده. الان یک سال خورده یه که میگن به خاطر مشکلات مالی یه سری مسائل رو برداشته و میگه این سختی کار تعلق نمی گیره. الان ما برای بازنشستگی اقدام کردیم، به ما میگن بریم دیوان عدالت اداری شکایت کنیم.
خواستم در مورد این برنامه صحبت کنم که واقعا شغل تو ایران، این واقعا شغل اصلا تعریف نشده است. یعنی شما نکنید یه شغل خلبانی چقدر تست میگین از خلبان بشه، ولی تو دارندگی شما نکنید یارو میاد به راحتی میره راننده میشه و با چقدر با جون مردم سرکار داره شاید یه حادثه بزرگتر از اون خلبانی باید ایجاد کنه. این شغل اصلا معنی خاصی تو مملکت ما نداره، یعنی هیچ شغلی چه صنعتیشه اصلا تعریف نشده است. هیچ ارگان، هیچ اداره ای نیست که واقعا برای این نظارت کنه و سختی های این کارا رو مشخص کنه. و وقتی مثلا یه راننده کامیون شبانه روز داره کار میکنه، ولی اومدن مثلا 30 سال گذاشتن، واقعا میام چشم اون گوش اون پا اون توان اون یه 30 سال کار کردن نداره. ما الان میبینیم دیگه، میان حالشون میبره، یه حادثه ایجاد میشه.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز. از این دست تلفن ها خیلی داریم که به مشاغل سخت اشاره کردن و خب امتیازاتی که دوست دارن در این مشاغل سخت داده باشن و بعضن در برخی از این مشاغل به اونها داده نمیشه. آی دکتر، توضیح دارید در خصوص این تلفن ها و موارد این چنینی؟
ببینید، این اختلاف کارگر و کارفرما که روی نوع شغل هستش، خب یه بخش زیادیش مربوط به مستندات و ادله ای که بتونه اون کارگر ارائه کنه به مراجع ذی‌صلاح که ثابت کنه شغلی رو که داشته انجام میداده جز مشاغل سخت و زیان‌آور بوده. چون ارتباط تعریف شدن این شغل جز مشاغل سخت و زیان‌آور معمولا همون ارتباط لیست بیمه ماهانه است که کد شغلی که اونجا داره میخوره و اون درصدی که برای مشاغل سخت و زیان‌آور توسط کارفرما پرداخت میشه ارتباط همینه. یعنی تامین اجتماعی از اونجا میفهمه که این شخص توی یکی از مشاغل سخت و زیان‌آور، و اگر اتفاقی بیفته که به واسطه مسائل مالی خب اون هزینه پرداخت نشه یا اون کد چیز دیگه رب معرفی بشه، کارگر باید بتونه به واسطه اسناد و مدارک ادله‌ای که داره بره توی مراجع قانونی شکایتشو مطرح کنه که حالا ایشون فرمودن کار دیگه از حتی اداره کار هم رد شده، به دیوان عدالت اداری رسیده، باید پیگیری بفرمان تا اونجا معلوم بشه که بالاخره این بوده و به حقشون برسن. اما مشاغلی که تو این دست هستش تعریف داره توی قوانین کار و تو روابط بیمه ما یه تعریفی داره که اونها باید طبق تعریف باشه. این تعریف شغل که تلفن دومی که داشتیم این هموطن خوبمون فرموده بودن هم بله واقعا هست. ما برای یه سری مشاغلی که بسیار خطرناک هستن، یه سری مشاغلی که میتونن با جون آدم‌ها
سر و
کار داشته باشن، واقعا استانداردهایی نداریم که بتونیم تعریف کنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. بریم سراغ پیامک‌های شنوندگانمون. استف 915-6942 گفتن لطفا بفرمایید بهترین میزان نور استاندارد برای یک محیط فروش و بهترین صدا یا موسیقی و چه رایحه‌ای برای فروش اثر داره. آی دکتر بفرمایید.
میزان نور یه میزان مشخصی، ببین ما بحث نوردهی رو داریم و بحث درخشندگی. ما این مهمه که اندازه نوری که هست اندازه آزاردهنده نباشه. حالا اینها تنظیم داره دیگه، یعنی یه واحدی به نام لوکس داریم توی درخشندگی که این مثلا میگن بین 50 تا 100 لوکس اگه توی محیط کاری نور وجود داشته باشه، این نور کافی هستش که باعث عدم آزار توی چشم
محیط فروش هست.
محیط عادی ما یه استاندارد همیشه کف
محیط عادی میتونن ایشون مقایسه بکنن.
بله، حالا اینکه محیطشون میزانی؟ فروش هست یا محیطشون محیط کارگاهی هست، ببینید بالاخره چشم که تشخیص نمیده من تو محیط فروش هستم یا تو محیط کارگاهی هستم یا تو محیط کوهستانی هستم. چشم از اونجایی که به آستانه تحمل دردش میرسه ضایعاتش شروع میشه، یعنی ما همیشه باید اینو در نظر داشته باشیم. من تو محیط فروشم، اگه حس میکنم چشمم داره اذیت میشه پس اونجا یه مشکلی هست. ما بعضن این اتفاق
ایشون فکر میکنم برای محیط فروشی که حالا کالایی رو میخوان در معرض دید مشتریان قرار بدن و اونها رو ترغیب بکنن به خرید، حتی پرسیده بودم مثلا چه موسیقی میتونه موسیقی مثلا ملایم باشه، موسیقی مثلا شادی باشه، چه رایحه‌ای مثلا بعضی از خوشبو کننده های هوا استفاده میکنن. در واقع منظورشون این بوده، این عوامل تأثیر داره.
بله اینا همش خیلی تأثیر داره که یه بخشش ربط داره به برندینگ و اون نوع برندینگ که اون سازمان
داره، که در واقع
چه رایحه‌ای استفاده میشه. و اونجا مثلا شما توی فروشگاه اسباب بازی فروشی میرید که بچه‌ها دارن میان اونجا، نوع موسیقی که اونجا پخش میشه باید چه کسی رو در واقع تحت تأثیر قرار بده، مشتری رو یا اون آدمی که اونجا هست. و این تعدد تکرار اون موسیقی باعث آزار اون آدمی که همیشه تو اون محیط هست میشه یا نه. یعنی ما اگه یه موسیقی داشته باشیم که این 30 دقیقه است و این 30 دقیقه تو 8 ساعت کامل قراره هی تکرار بشه، این خودش جز عوامل آزاردهنده محیطی میشه که من یه موسیقی 30 دقیقه‌ای رو در روز شاید 20 بار 30 بار بشنوم. و یه رایحه‌ای که تند باشه که این تندیش اذیت بکنه کسی که اونجا داره کار میکنه یا یه مشتری که تازه وارد. پس روی اینها خیلی باید دقت کنیم که هر چیزی که باعث عدم تعادل میشه از نظر ما یک فاکتور نامناسبه. این عدم تعادل چه کم بودنش چه ازدیادش،
همه مشتری هامون توجه داشته باشیم هم به کارکنانمون. ممنونم از پاسختون. آقای مهدی حاجیان از ساری گفتن مهمترین عامل آزاردهنده برای بنده شخصیت افراد همکار در یک اتاقی که مشکلات شخصی و خانوادگی رو به محیط کار منتقل میکنن و پیوسته انرژی منفی دارن و در کل این گونه افراد باعث ناراحتی تعداد زیادی از همکاران میشن.
من یه بحثی که اون ابتدا خدمتتون عرض کردم که میخوام مسائلی رو بگیم که جدا از ایده ما راجع به ارگونومی، یعنی بعضی وقتا فکر میکنیم ارگونومی لزوماً صندلیه که روش میشینیم یا میزیه که پشتش هستیم یا محیط کاره، که خیلی جالبه که این سوال دقیقا با اون مرتبط هست چون وقت برنامه هم خیلی کم. اینو خیلی سریع ببینید، ارگونومی لزوماً خسته شدن فیزیکال آدم هاست، اما خسته شدن فکری ما در محیط کار هم تأثیر میذاره رو شرایط فیزیکیمون. یعنی من از لحاظ ذهنی اون استرس ها اون فشارهای عصبی اگه من رو خسته کنه، لاجرم اثری که میذاره روی فیزیکال بدن منه، روی شرایط بدنی منه که منجر به بیماری های مختلف میشه، منجر به نارضایتی من از محیط کار میشه. خیلی مهمه که ما بدونیم تو شرایط کاریمون افرادی که باشون کار میکنیم هم جز همون مباحث ارگونومی هستن. یعنی حتی ساده بگم اصلا خود شخصیت آدم ها، نه فاصله من تا نفر کناریم اینکه چقدر باشه که این آزاردهنده نباشه، فاصله من تا نفر روبرویم. حالا فکر کنید فاصله ها رو بذاریم کنار، تعامل ما با هم دیگه چطور باشه که من دچار خستگی ذهنی نشم. تغییر شغل، تنوع شغلی، چرخش شغلی عواملیه که اثر میذاره روی یه بخشش. ما فکر میکنیم به خاطر غنای شغلیه، به خاطر یاد گرفتن هاست، یه بخشش هم به خاطر اینه که محیط فیزیکی من عوض شه، یعنی این تغییره باعث میشه که روحیه من عوض شه، انرژی هام عوض شه و خروجی و عملکردی که دارم تو محیط کارم میدم تغییر پیدا کنه.
خیلی ممنونم. 0917-726-34 گفتن که آقای موسوی نائینی لطفاً چندین کتاب یا منبع برای مطالعه معرفی بفرمایید.
خواهش میکنم. یه کتابی هستش که اصلا تحت عنوان ارگونومیه که آقای آنتونی لاوین نوشتن و آقای محسن سروری هم این رو ترجمه کردن. کتاب بدی نیست، خیلی مختصر هست به خاطر اینکه این یه رفرنس یا یه منبع تخصصی به ریز نیست، اما کلیاتی رو که یه نفر ممکنه لازم داشته باشه تو محیط کارش بدونه رو داخل این آورده. به نظر من کتاب خوبیه، دوستان خواستن میتونن تهیه کنن.
خب آقای دکتر در خدمت شما هستیم، جنبندی بفرمایید بر آنچه گفته شد و اگر توصیه‌ای دارید به صاحبان کسب و کار برای اینکه شرایط فیزیکی محیط رو بهبود ببخشن تا بهره‌وری بیشتری کسب بکنن، اون رو هم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من به عنوان جنبندی بهتره که ما به عنوان هر کسی به عنوان صاحب یک کسب و کار این رو تو ذهن خودش داشته باشه که شرایط فیزیکی کسب و کار از شرایط روانی محیط کار جدا نیست. اینها بسیار شدید به هم گره خوردن. هر آنچه که تو محیط کار از لحاظ فیزیکی بتونه آزاردهنده باشه و جسم یک نفر رو زودتر خسته کنه، مطمئن باشیم که روی روان اون آدم تأثیر خواهد گذاشت. شرایط فیزیکی و روانی یک کسی که همکار ماست، مطمئن باشیم که روی کیفیت خروجی کارش تأثیر خواهد گذاشت. کیفیت کاری که ما انجام میدیم و خروجی که داریم انجام میدیم که طبیعتاً خروجی برای مشتری اون هست، مطمئناً روی بهره‌وری و اون اثر بخشی و اون خواسته‌ای که من از کسب و کار دارم اثر میگذاره. پس خیلی ساده است، این یه چرخه‌ایه که همش به هم مرتبطه. ما باید حواسمون باشه، بسیار دقت کنیم به شرایط فیزیکی همکارمون، بسیار وقت بذاریم برای اینکه این تناسب رعایت بشه و اگر دیدیم ناخواسته کسی خودش هم رعایت نمی‌کنه، ما پیش قدم بشیم که بهش توضیح بدیم که این به خاطر سلامت خودته، این به خاطر آرامش خودته و این به خاطر اینه که تو جدا از زندگی کاری یا زندگی شخصی هم داری، اینها به هم گره خورده است و ما حواسمون به همه اینها هست. در پایانم تشکر میکنم از شما و همکاران خوبتون و جناب دکتر فتووت که امروز تلفنی هم خدمتشون بودیم تو این روز خوب.
زنده باشید. ما هم تشکر میکنیم از شما و حضورتون در برنامه، همینطور از شنوندگان عزیزی که تا الان در کنار ما بودن. در برنامه امروز رویش فردا ما در خصوص بیمه های تامین اجتماعی برای فعالان در کسب و کارهای کوچک صحبت میکنیم. آقای دکتر گنجبخش در استودیو حضور دارن، میهمانی هم از سازمان تامین اجتماعی داریم. پس فردا حتما همراه ما باشید و اگر در این خصوص سوال و مطلبی دارید مطرح بفرمایید. همه شما شنوندگان عزیز رو تا صبح فردا به خدای بزرگ می سپارم. در پناه خدا ایمن باشید و سربلند.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پروپا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
آلیس، آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ طبیعی.
کاکائو و سود فرنگی، قهوه مالتا نارگیلی،
تماش همه طبیعی. خوشتم طبیعیست، مالکش پر از انرژیست، نردی میشم مغزیست، قهبش دقت میاره، آقا اون شادی بخشه.